آن سوی غبار، صندوق بین المللی پول. دنیای پس از جنگ جهانی دوم را میتوان دوره سیطره آمریکا بر سیاست و اقتصاد جهان دانست. با توجه به دور بودن آمریکا از میدان جنگ و اقتصاد فلج شده اروپا که جنگ زیر ساختای آن را در نورد دیده بود، دوران تازه آغاز می شد که آمریکا خود را بازیگر اصلی آن به حساب می آورد.
اتفاقی که در جنگ دوم جهانی افتاد و تخریب گسترده‌ای که به واسطه جنگ در اروپا شکل گرفت، از یک طرف یعنی یک بستر طبیعی، به تعبیری طبیعی بعد از یک فرایند خشونتبار مثل جنگ، منجر به این شد که در حقیقت امریکایی‌ها برای این فکری بکنن به عنوان قدرت مسلط بعد از جنگ دوم. اما نکته مهمتر این بود که اروپای شرقی یا اروپای شوروی آمده بود و اعلام آمادگی کرد که ما میخوایم اروپا رو بسازیم از نو. به همین جهت نگرانی وجود داشت که اروپا درگیر در حقیقت موج سرخ بشه و منجر به این شد که سیاست های ایالات متحده آمریکا در مورد بازسازی یا بناهای مجدد در اروپا جدیت دنبال بشه که یه ساختارهایی شکل گرفت.
جنگ سرد و مقابله با نفوذ کمونیسم شوروی بهانه بود تا سیاستمداران آمریکا به گسترش تفکرات امپریالیستی خود دست بزنند. گردانندگان حکومت در ایالات متحده تصمیم گرفته بودند با همراه کردن کشورهای اروپایی و بلوک غرب نظام اقتصادی جدیدی ایجاد کنند که باعث انحصار قدرت آمریکا در جهان شود. هری ترومن، 33 رئیس جمهور آمریکا، با کمک سیاستمدارانی چون جورج مارشال برنامه ریزان چنین نقشه‌ای بودند.
وزیر امور خارجه داشت ترومن، یک طرح مارشال رو پیاده کرد به بهانه کمک کشورهای عقب افتاده که وارد دنیای توسعه بشن. اون طرح مارشال یا اصل چهار ترومن شروع کرد به دنیا کمک کردن. البته هر کمکی که میکنن پشتش اهدافی داشتن، چه اهداف سیاسی چه توسعه یکسان اقتصادی.
طرح مارشال در واقع دکترین ترومن برای بسط و گسترش قدرت آمریکا در جهان پس از جنگ بود. این طرح یک برنامه ریزی بلند مدت برای خلق بازار توانمند جهت خرید محصولات آمریکایی به شمار می رفت. اگرچه طرح مارشال بازسازی اروپا را سرعت بخشید، اما در واقع مقدار زیادی از این کمک ها صرف خرید کالاهای صادراتی از شرکت‌های چند ملیتی آمریکا می‌شد. در واقع کمپانی‌های آمریکایی و شرکت‌های بزرگ نفتی برندگان حقیقی طرح مارشال بودند. صندوق بین‌المللی پول. صندوق بین‌المللی پول به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را بر عهده دارد. هدف اصلی تشکیل صندوق بین المللی پول در اساسنامه آن چنین مطرح شده است: ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بین المللی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورها. این صندوق به بهانه جلوگیری از ایجاد بحران اقتصادی و کمک به کشورهای بحران زده و فقیر، سیاستهایی را اتخاذ می‌کنند که توسط کارشناسان اقتصادی تدوین می‌گردند و به دلیل اینکه آمریکا سهم بزرگی در صندوق بین‌المللی پول دارد، اغلب کارشناسان صندوق را آمریکایی‌ها تشکیل می‌دهند.
یکی از نکات بسیار مهمی که در سیاست خارجی آمریکا مورد استفاده قرار میگیره استفاده از ابزار اقتصادی هست. ایالات متحده آمریکا دارای 22 سهم رأی در صندوق بین المللی پول هست و رأی گیری در صندوق بین المللی پول زمانی توأم با نتیجه و دستاورد هست که 85% آراء کشورهای عضو رو در اختیار بگیره. خب ایالات متحده آمریکا با این 22% حق رأیی که از 100% حق رأی صندوق داره، یعنی عملا از حق وتو در صندوق بین المللی پول برخوردار هست.
سیاست‌های تحمیل شده از سوی صندوق بین المللی پول باعث وابستگی بیشتر کشورها به جهان خارج و کندی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه شده و نتایج منفی به دنبال داشته است. تصمیم گیری ها و سیاست های صندوق معمولاً تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم صاحبان قدرت و ثروت از جمله شرکت های چند ملیتی و یا رهبران سیاسی این کشورها تنظیم و اجرایی می کردند. در این میان این کشورهای فقیر هستند که در برخورد با این تأثیر عظیم خارجی ضعیف و منزوی می شوند. به گفته جفری ساچس، اقتصاددان معروف آمریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا، صندوق بین المللی پول ابزاری است که با آن خزانه‌داری آمریکا در کشورهای در حال توسعه دخالت می‌کند.
حالا نوع خاصی از جهانی سازی در اتفاق می‌افته. جهانی شدن نیست، زورکیه. یعنی به زور با فشار این وسائلی که وجود داره رو ذهن آدم ها میشه کار کرد، از جمله مثلا مصرف، الگو مصرف، سبک زندگی، چه شکلی ما نگاه کنیم به دنیا، اون آمریکایی داره القا میکنه، با این تفاوت که در درون این جهانی شدن آمریکا برتره. یعنی آمریکا در واقع مسئول جهانه، حاکم جهانه، اون اختیار داره.
نهادهای مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همواره کشورهای در حال توسعه را به آزادسازی تجاری و مالی تشویق کرده و اتخاذ این سیاستها را به عنوان تنها راه توسعه تبلیغ کرده. در بسیاری از کشورها این سیاستها هرچند با رونقی مصنوعی همراه شده، اما دیری نپاییده که بحران کسری حساب جاری، تراز منفی پرداختها، انباشت بدهی خارجی و کاهش تولید و کم شدن ارزش پول ملی دامنگیر کشورهای تابع این سیاست‌ها شدند.
یه عبارتی مثلا ما داریم به نام structure adjustment، یعنی تعدیل ساختاری. بعد یهو میگه شما اینقدر کارگر رو اخراج کن. اگر این کارگر رو اخراج نکنی وام نمیدم. دولت نیاز به پول داره، مخصوصا دولت‌هایی که درگیر یه جنگ بودن. مثلا درآمدی ندارن یا مسائل دیگه، این کشور مجبوره یه تعدیل ساختاری بکنه. تعدیل ساختاری که مجرد که صورت میگیره شورش های داخلی در برداره، یعنی اعتراضات شکل میگیره، اعتراضات اقتصادی، اعتراضات اجتماعی، و اینجاست که یه سری شهید میشن به تعبیر، این از بین میرن.
بحران اقتصادی آرژانتین. یکی از کشورهایی که در تاریخ 60 ساله اخیر خود استراتژی اقتصادیش را مبتنی بر اصول اقتصاد لیبرال یا تجارت آزاد تعریف کرده، کشور آرژانتین است. تکیه مست بر نسخه های تجویز شده نهادهای مالی بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول، بحران اقتصادی فعلی را برای آرژانتین در پی داشته است. بحرانی که ریشه در اعتماد به آمریکا و نهادهای بین المللی تحت سلطه او دارد. سیاست درهای باز که از دهه 70 میلادی به خاطر فشارهای صندوق بین المللی پول به آرژانتین تحمیل شد، تسهیل کننده تملک خارجی‌ها و شرکت‌های مالی بین المللی بر این کشور بود. روی کرده که اقتصاد این کشور را به سرمایه‌داران فروخت و در نهایت به انفجار بدهی خارجی و بحران اقتصادی منجر شد. دسامبر 2001 آرژانتین نتوانست بدهی 93 میلیارد دلاری خود را به صندوق بین المللی پول و بانک‌های خارجی پرداخت کند. سرمایه گذاری شرکت‌ها در آرژانتین متوقف شد و شورش‌های خیابانی ناشی از فقر و بیکاری و ریاضت اقتصادی به قدری تشدید شد که سرانجام دولت وقت را وادار به استعفا کرد.
کشوری هستن هیچ حقوق سیاسی ندارن، استقلال معنی نداره. مسئولینشون به گونه عمل میکنن که آمریکایی‌ها میخوان. مسئولین جدیدی که به وجود میاد این ویژگی رو باید داشته باشن. این بهترین شکل حکومت آمریکایی و نظم جدیده که اون سیاست تعدیل اقتصادی رو که تحمیل کنه به همه کشورها، بنش همینه. از طریق خصوصی ها، از طریق واردات ارزان قیمت و غیره، مالیات نگرفتن از طبقه ثروتمند، اینا اون طبقه رو میخواد به سرعت به وجود بیاره. بعد اون طبقه به نیابت آمریکا در اون کشور عمل کنه. خب هر چند وقت دفعه آقای فلان میره، آقای فلانی میاد، هرچی هم میخوان نفرت ایجاد کنه نسبت به اون قبلیه، اشکال نداره. اولی این دومی میاد و بعدا میدن، همشون هم بعدا میدن، ما تغییر میدیم، شغل برام ایجاد میکنیم، این جور. خب مردم میفهمن، اون انتخاب میکنه، خب یکی دیگر انتخاب میکنه شبیه اونه دیگه، یعنی اون طبقه در بالا همه رو هدایت میکنه.
بحران اقتصادی یونان. اولین نشانه های بحران اقتصادی یونان زمانی مشاهده شد که جورج پاپاندرو در سال 2009 میلادی پس از نشستن بر مسند نخست وزیری پرده از کسری بودجه واقعی دولت یونان برداشت. این آغازی بود بر بحران یونان در اروپا که عملا با سنگین شدن بیش از حد بدهی های خارجی با خطر ناتوانی برای باز پرداخت آنها روبرو بود. این کشور در سال 2010 میلادی به علت مشکلات مالی فراوان به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دریافت وام و رهایی از ورشکستگی روی آورد. دولت یونان در آن زمان مدعی شده بود با اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی که از سوی صندوق بین المللی پول به این کشور دیکته شده خواهد توانست وضع اقتصادی خود را بهبود بخشد. برنامه اصلاحات اقتصادی تحمیل شده نه تنها نتوانست اقتصاد این کشور را از بحران مالی نجات دهد، بلکه با گذشت زمان و کاهش نقدینگی به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها و بیکاری گسترده در سطح یونان منجر شد. در طی چند سال اقتصاد یونان به شدت دچار سیر نزولی شد و بحران مالی منجر به کاهش 28% تولید ناخالص داخلی شد. نرخ بیکاری در طول کمتر از 5 سال به بیش از 23% رسید و بدهی دولتی یونان معادل 175% تولید ناخالص این کشور شد. در واقع بدهی 369 میلیارد دلاری یونان این کشور را به دومین کشور بدهکار دنیا تبدیل کرد.
خب صندوق بین‌المللی پول
که در موارد بحرانی باید وارد بشه، کمک بکنه به کشورها برای اینکه اقتصادشون روی پای خودش بایسته، عملا یک سیاستی خلاف بر این رو در پیش گرفت. خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول یک نامه ای رو برای صدر اعظم آلمان که در اون موقع تلاش زیادی میکردن که کمک های اقتصادی بکنن به یونان نوشت و توی این در واقع نامه به خانم آنگلا مرکل این نکته رو یادآور شد که اگر چنانچه یونان معوقات سابق خودش رو از صندوق بین‌المللی پول پرداخت نکنه یا تعللی در اونها ایجاد بشه، صندوق بین‌المللی پول کمکی رو به یونان نخواهد کرد. ضمن که باز مثل موارد قبلی اینها اعلام کردن که اگر قرار بر این باشه که صندوق کمکی رو به یونان انجام بده، این امر منوط به اجرای دو سیاست کلی هست. سیاست اول یک سیاست ریاضتی هست و دوم اینکه تغییرات در مالیات صورت بگیره. خب هر دو اینها با این هدف بود که دولت یونان پول بیشتری در اختیار داشته باشه که بتونه معوقات یا در واقع اقساط وامی رو که از صندوق بین المللی پول دریافت میکنه پرداخت کنه.
با روی کار آمدن الکسیس سیپراس، سیاستمدار چپگرای حزب سیریزا، در سال 2015 دولت جدید از یک سو باید با فشارهای نهادهای بین المللی وام دهنده مانند صندوق بین المللی پول برای اعمال تدابیر ریاضتی بیشتر مقابله کند و از سوی دیگر التهابی را که به جان مردم کشورش افتاده فرو نشاند. رهبر جوان یونان بر سر دوراهی سختی قرار گرفته که انتخابی سخت را پیش روی او قرار داده است. اگر تسلیم خواست شرکای اروپایی خود شود، در کشورش سرزنش می شود و با موجی از ناآرامی ها روبرو خواهد شد و چنانچه به خواست قدرت های اقتصادی جهان تن ندهد، در نهایت به کشوری با اقتصادی ورشکسته روبرو خواهد بود. دولت چپگرای یونان لحظات دشواری را تجربه می کند. شتاب برای انتخابی سخت در تنگنای زمانی که برای الکسیس سیپراس به سرعت سپری می شود. جدای از عملکرد صندوق بین المللی پول، ساختار خود این نهاد هم زیر ذره‌بین رفته و پای دو رئیس سابق این صندوق به دادگاه باز شده است. رودریگو راتو و دومینیک استروسکان رؤسای سابق صندوق هستند که به فساد و سوء استفاده از سمت خود متهم شدند. اتهام راتو سوء استفاده از کارت‌های اعتباری است. سالهای 2004 تا 2007 راتو دستور صدور کارت‌های را داده بود که از مسیر اختلاس و پولشویی سر در آورد. سال 2003 تا 2012 نیز کارت‌های اعتباری مخفی عاملی برای فرار از مالیات و اختلاس 12 میلیون یورویی شده بود. دیگر رئیس پرونده‌دار صندوق بین المللی پول دومینیک استروسکان است که به اتهام سوء استفاده جنسی و تلاش برای تجاوز جنسی بازداشت شد. سال 2011 زمانی که استروس در هواپیمای آماده به پرواز ایر فرانس نشسته بود تا نیویورک را ترک کند، نمیدانست که مسافر جامانده این پرواز خواهد بود. پلیس فرودگاه استروسکان را به اتهام سوء استفاده جنسی از زنی که خدمتکار هتل سوفیتل نیویورک بود بازداشت کرد. بعد از این رسوایی و پرونده‌های مشابه قضایی مانند تجاوز به زنان خبرنگار، منشی و ارباب رجوع، استروسکان از ریاست صندوق بین‌المللی استعفا داد و از حضور در انتخابات داخلی حزب سوسیالیست هم محروم شد. کارل گویکلی، تاریخ‌دان و استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج تاون، در سالهای پایانی عمر خود کتابی منتشر کرد با عنوان مصیبت و امید، تاریخ جهان در دوران ما. هوگلی در نوشته‌هایش به وجود شبکه‌ای بین‌المللی اشاره می‌کند که با هدف ایجاد نظام جهانی کنترل امور مالی کشورها را به دست می‌گیرد. گزارش‌هایی که یک دهه بعد از عملکرد صندوق بین‌المللی پول منتشر شد می‌تواند تصویری باشد از آنچه کارل گویگلی در کتابش مطرح کرده است.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
یا رسول الله قربان دینه بهشت دنیا دین و آینه رنگین بابا سوزه بحاره دوای دلانه دار و دواره دوای دلانه دار و دواره چواریتم سوال آمود وگردی کی کی بود تو نیش چواریتم سوال آمود وگردی کی کی بود تو نیش هر شب یاده پر میزنده سپای چشمه تا لب ساحه شب از تو بارا چشم انتظارا تو که میایی کنار یارا تو که میایی کنار یارا چواریتم سوار آمان وگرده ای ای بود تو نیش بار چواریتم سوار آمان وگرده ای ای بود تو نیش بار هرشون دوریه جار و پجاره اگر تو نیدن رو کی باره هرشون دوریه جار و پجاره اگر تو نیدن رو کی باره اگر تو نیدن رو کی باره هر شب یادت پر میزند زبای چشمه تا لب ساخه شب از تو باران چشم بزاران تو که میایی کنار یار چواریتم سوال آمان وگردی که بود تو نیش بای چواریتم سوال آمان وگردی که بود تو نیش بای Thank you.
هر شب یادت بر میزند زپای چشم طالب صافه هر شوق دیریت جار و پجاره اگر تو نیدن رو اکی باره اگر تو نیدن رو اکی باره شب از صباران چشم بزاره تو که میایی کنار یارا شب از تو باران چشم بزار تو که میایی کنار یارا چواری تو زمان آوان وگردی این که بودونیش بای چواری تو زمان آوان وگردی این رسول الله قربان دینه یا رسول الله قربان دینه بهشت دنیا دین و آینه بهشت دنیا دین و آینه بهشت دنیا دین و آینه چواری تو سوار آن وگردی ای که بود تو نیشان چواری تو سوار آن وگردی ای که بود تو نیشان
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج برگزار می شود. در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هست و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
مخاطبان گرامی رادیو تبیین،